بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. در ادامه تفسیر خطبه مواعظ و دنباله فراز هشتم از فرازهای این خطبه امروز می رسیم به این بحث که امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق این بیان و این روایت مردم و مخاطب ساخته و این چنین بیان می فرماید. می فرماید فقط جربتم الامور، شما کارها را تجربه کرده اید و از تجربیات می توانید استفاده کنید و ذرستموها، ذرستموها از ماده ذرس به معنی دندان، باز به معنی تجربه کردن است. انسان چیزی را زیر دندان بگذارد و در دهان بگرداند و به اصطلاح از مزه کند و تجربه کند، این مفهومش با جربتموها فرمودن یکی. و وعظتم به من کان قبلکم، علاوه بر تجربیات شخصی خود شما اقوامی که پیش از شما بودند و سرنوشت های اونها در تواریخ باقی مونده است، این هم وسیله وعظ و موعظه و اندرز شما. و ضربت الامثال لکم، مثل های از زندگانی اقوام پیشین در آیات قرآن مجید و احادیث اسلامی برای شما بیان شده است. علاوه بر همه اینها و دعیتم الی الامر الواضح، خداوند هم در آیات قرآنش امر واضح و برنامه های روشن برای شما بیان کرده است. در واقع سه عامل بیداری: یک، تجربیات شخصی خود انسان، دو، مطالعه تاریخ اقوام پیشین، سه، نصائح الهیه که در آیات قرآنیه و در احادیث آمده است. به این سه عامل بیداری اشاره فرموده و مردم رو به اون توجه می‌دهد. بعد می‌فرماید اگر با این عوامل بیداری کسانی هنوز کور و کر باشند، معلوم میشه یه آدم‌هایی هستن که در درون جانشون آمادگی برای پذیرش حق نیست. فلا یسم عن ذلک الا اسم، یعنی کر نمی‌شود از شنیدن این حقایق مگر کسی که گوش قلبش کرد. ولا یعما عن ذلک الا اعما، و نابینا نمی شود از دیدن این حقایق مگر کسی که چشم قلبش نابیناست. این یه اشاره به کلام مولا. اما برگردیم به تفسیر این ده. یکی از گامه‌های نخستین در تحضیل اخلاق و تحضیل نفوس که در این خطبه به اون اشاره شده، و یا به تعبیر دیگر یکی از گامه‌های نخستین سیر و سلوک الله مرحله تنبه و بیداری. تا انسان بیدار نشود کاری نمیتونه انجام بده. تنبه و بیداری همان چیزی که ظاهرن در دعای روز اول ماه رمضان هم میخوانیم. گام اول روز اول ماه رمضان: اللهم اجعل صیامی فی صیام الصائمین. خدایا روزه منو روزه حقیقی روزه داران قرار بده. و قیامی فی قیام القائمین، قیام شبانی من به عبادات را قیام قائمین قرار بده. یعنی عبادت هم عبادت و روزه هم روزه حقیقی باشه. و نبهنی ان نومت الغافلین. در این روز اول ماه رمضان دعا می کنیم، روز اول ماه رمضان به این دعا میگیم: در این روز اول ما را از خواب غفلت بیدار کن. دام اول در مسیر الالله و تهذیب نفوس، گام اول تنبه بیداریه. در مقابل عوامل غفلت زای این جهان، جهان ماده غفلت زا، غافل کننده، زرق و برقی داره، به تعبیر قرآن زینتی داره، انواع زینت ها، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، شهواتی مربوط به زنان، داشتن فرزندان، داشتن اموال مختلف، داشتن مساکن زیبا، خلاصه زرق و برق هایی که در این جهان و به تعبیر امروز جاذبه های مختلفی که در آدم ماده ما را به سوی خود میخوان، ما را در یه حال غفلت، خواب، بیخبری فرو میبرد. در مقابل اون عوامل بیدار کننده ای هست که سه عامل بیدار کننده در این عبارت مولا بهش اشاره شده. عامل اول عامل تجربه، عامل دوم تاریخ اقوام پیشینه، عامل سوم نصائح و اندرز های الهی است که در لابلای آیات قرآن و نهج البلاغه و کلمات پیغمبر اکرم و سایر ائمه معصومین دیده می شود. ما می خواهیم در این بحث امروزمون درباره این سه عامل بیداری که برای گام اول اصلاح خویشتن و تهذیب نفوس لازم است یه مقدار صحبت عرایزم و با دقت بشنوید. اما عامل اول، عامل تجربیات شخصی انسان. ببینید یکی از مهمترین منابع شناخت و معرفت در اون بحث هایی که درباره شناخت و معرفت می شود، یکی از مهمترین منابع تجربه است. یعنی انسان از حسش مدد بگیرد، چشم، گوش، دست و پا، از اینها کمک بگیره و مسائل رو تجربه کنه. علوم تجربی از مطمئن ترین علوم و دانش ها جنبه حسی داره. در مسائل اخلاقی و معنوی و بیدار شدن از خواب غفلت هم باید از تجربیات شخصیمون استفاده کنیم. در احادیث اسلامی روی مسائل مربوط به تجربه تکیه شده. هفت جمله کوتاه، هفت حدیث کوتاه 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 از قرر الحکم، تمامش از مولا علی علیه السلام نقل شده. من برای شما بخوانم، به خاطر شریفتون بسپارید. و ضمناً عظمت مقام علی علیه السلام در لابلای این سخنان واضح می شود. که چگونه در مسائل مربوطه به تجربه، اون زمانی که علوم تجربی و اهمیت آن برای انسان شناخته شده نبود، چرا هم روی این مسائل تکیه می کند که اینها خود معجزات علمی امیر مؤمنان علی علیه السلام محسوب می شود. در یک جمله فرمود ثمرت تجربه حسن الاعتبار، میوه درخت تجربه عبرت گرفتن و بیدار شدن. تجربه شبیه درخت است، ثمره و میوه آن حسن الاعتبار، اعتبار عبرت گرفتن، بیدار شدن. حسن الاعتبار خوب عبرت گرفتن و خوب بیدار شدن است. دوم، فی کل تجربتن موعظه، هر تجربهی برای من و تو اندر موعظه. سوم، از تجارب علم مستفاد، تجربه ها علم پرفایده. بسیاری از علوم به برکت تجربه در آدم پیش رفته. در این عبارات کوتاه ببینید چقدر عالی بیان فرموده، از تجارب علم مستفاد. چهارم، الایام تفید التجارب، شبها و روزهایی که می گذرن، حوادثی که در این عمر کوتاه خودمون دیده ایم، ایام روزگار با گذشتش به ما تجربه ها. الایام تفید التجارب. پنجم، العقل غریزتون یزید بالعلم و تجارب، عقل یه نیروی خدادادی است در درون وجود انسان. میخوای عقلت زیاد بشود، از علم و تجربه استفاده کن. به وسیله علم و تجربه عقل خداداد افزون میشود. العقل غریزتون یزید بالعلم و تجارب. ششم، حفظ تجارب رأس العقل، حفظ کردن تجربه ها، اندوختن تجربه ها سرمایه عقل آدمی. هر سرمایه میخواد، یکی از سرمایه های عقل تجربه. حفظ تجارب رأس العقل. و اما آخرین و هفتمین جمله، تمام از قرآن الحکم از مولا علی علیه السلام نقل شده، من قلت تجربته خوده، کسی که تجربهش کمه، به عبارت ساده کلا سرش میره. و من کسرت تجربته قلت غرته، کسی که تجربهش زیاد باشه کم فریب میخوره. آدم کم تجربه کلاه سرش میره، آدم پر تجربه کلاه سرش کم نمیبرماد نمیره کم. من در اینجا توی پرانتز یه جمله ای را هم به جوانان عزیز بگم، مخصوصا توصیه ایست به تمام خواهران جوانی که سخن من به گوش اونها میرسد. این که در دستورات اسلامی داریم وقتی میخواهند دختران ازدواج کنند، نظر ولیشان رو باید جلب کنند. بسیاری از علما میگن واجب است، بعضی احتیاط میکنند نظر ولی رو. بعضی از این دختران جوان میگن ما مستقلیم، عاقلیم، بالغیم، دیگه چرا اجازه ولی شرط؟ من میگم پسران جوانم در این مسائل بدون اولیاشون کار نکنن. چرا؟ برای اینکه مسئله تجربه همونطوری که در این تبارت از مولا نقش شده، کسانی که در چیزی تجربه ندارن خیلی زود فریب میخورن. کسانی که در این کار سابقه داشتن، چندین مورد بوده از بستگانشون، دوستانشون، برادرانشون، فهمیدن کلاهگذاران از چراهایی وارد می شوند، فریبکاران از چراهایی وارد می شوند، اول در باغ سبز نشان می دن، اول یه چیزهایی می دن، طرف رو گول می زنن، دستی ها تماشا. یکی از دوستان آشنایان ما آمده بودن برای خواستگاری دخترش، آدم کم تجربه ای بود، طرف هم یه آدم شارلاتان، پشت همان داد، من چنین دارم، چنان دارم، این چنینم، اون چنانم، مهندسم، سرمایه دارم، آبرومندم، خانوادم چنینه، ازدواج کرد اون دختر با این. بعد معلوم شد یکی از کلاه بردارانی هست که 6 بار زندان رفته. حالا بیا و تماشا کن آقا، اصول حرج یه خانواده آبرومند چه رقم میتواند با یه آدم قلطاق شارلاتان قاچاقچی کلاه برداری که 6 بار سابقه زندان و محکومیت داره چه رقم زندگی کنیم؟ حاکم شهر اجازه طلاق میده نمیده؟ یه داستانهای مفصلی بداشت. اگر آغاز ام اشخاص با مشورت کار کنن، با پدر و مادر، مخصوصا در مسائل مربوط به ازدواج جوانان، دختران، پسران، بدون مشورت پدر و مادر و بستگان نزدیک و افراد مختلف در این مسئله گام بر ندارن. یه مسئله پیراهن نیست که انسان به قول معروف تنش میکنه، من این پیراهن نمیخوام انداخم دور. یه عمر توقیست در گردن است این ازدواج. یا نکن اگر گفتن اجازه ولی شرط است، یا مشورت با بزرگتر کن، محدودیتی برای تو قائل شدن، عقل تو رو کوچک دانستن. نه، برای نجات تو از چنگال این شیاطینی که در لباس انسان در میان سرمایه ها رو غارت می کنن. برای این در صورت اولین عامل بیداری انسان مسئله تجربه. ما در عمر کوتاه خودمون تجربه ها داریم، اشخاصی که به سراغ کارهای خلاف رفتن، دزدی، ظلم، ستم، رشوه‌خواری، مواد مخدر، مشروبات الکلی، قمار، دوستان ناباب، با چشم خودمون هر کداممون نمونه هایی دیدیم، چه گرفتاری هایی پیدا کردن، چه سرنوشت های شوم و دردناک، چه آبروها برباد رفت، چه آبروها. یکی از عوامل بیداری تجربه های شخصی عمر کوتاه خود ما. همه ما تجربه در عمرمون داریم. کسانی که کم سن و سالترن تجربه کمتر، اونهایی که سن بیشتری دارن تجربه بیشتر. این پیرمردان، این مادران مسن، بزرگترها که میگن احترامشون کنین، خیلی از اینها کانون تجربه است. از تجارب اونها باید استفاده کرد. پس اولین عامل برای بیداری ما و انتباه در گام اول سیر و سلوک الالله مسئله تجربه هاست. این عامل اول. و اما عامل دوم، فرمود و استم به من کان قبل کن. خداوند به وسیله اقوام پیشین و سرگذشت اونها به شما هم درس داده و شما رو موعظه کرده. قرآن مجید یک کتاب تعلیم و تربیت، قرآن مجید یک کتاب انسانساز، یک کتاب هدایت، و بیداری و معرفت و آگاهی. ببینید در قرآن مجید چقدر تاریخ گذشتگانه. داستان موسی و فرعون چند جای قرآن آمده، هر جا هدفی را تعقیب می کند، تکرار هم توش نیست. اهداف مختلف، داستان موسی و هارون از چند زاویه مختلف قرآن مورد بحث قرار دارد. احسن القصص داستان یوسف، داستان انبیا، داستان اقوام پیشین، داستان فرائنه، داستان زدمه. چرا قرآن اینها رو میگه؟ برای این که میخواهد این عامل بیداری رو به کار بیاندازه، من و شما از زندگانی اونا نتیجه بگیریم. قرآن مجید آیات زیادی داره درباره سیر درب، یعنی حرکت کردن روی زمین و آثار پیشینیان رو دیدن، یعنی تاریخ زنده رو مطالعه کردن. یه وقت من تاریخ رو نگاه میکنم تو صفحات کتاب، این تاریخه، اما اونچنان زنده نیست. تاریخ زنده این است بروم آثاری که از گذشتگان باقی مونده با چشمم ببینم. هنوز ویرانه های شهرهای لوط شاید آثارش هست، آثاری از اقوام پیشین که گرفتار عذاب الهی شدن در گوشه و کنار دنیا هست، کاخهای ویران شده، سلاطین نیرومند و مقتدر در گوشه و کنار دنیا به چشم، کاخ کسرا، کاخ جمشید و تخت جمشید، اهرام مصر، همین موزه هایی که مردم میرن تماشا، مملو از درس های عبرت، شمشیرهای جواهر نشان مربوط به فلان شاه چندین قرن پیش، کجا رفتن صاحبان این شمشیرها، صاحبان این جواهرات، صاحبان این تخت و تاج ها، تخت و تاجشون هست، شمشیر جواهر نشانشون هست، کاخشون هست، قبرشون هست، اما خودشون نیست. قرآن میگه سیر در عرض. امروز بررسی میکردم دیدم 14 آیه در قرآن برای سیر در عرض، 7 امر میکنه، قل سیر و فلان، یا تعبیری شبیه سیر در زمین کنین. از جمله این آیه، آیه 11 سوره انعام، ای پیغمبر به این آدم های مقرور به مال و ثروت و قدرت، به این گردن کشان طاغی و یاغی بگو، قل، بگو سیرو فی الارض، سیر در عرض کنید، گردش کنید روی زمین رو ببینید، سمن زرو، سپس نگاه کنید، کیف کان عاقبت المکذبین، پایان کار کسانی که انبیا و پیغمبران تکذیب کردن به کجا رسید. برید ببینید 7 آیه سیرو امر، 7 آیه هم اصلم میستی، اولم میستی. آیا این جمعیت سیر در عرض نکردن از این خواب غفلتشون بیدار بشن؟ اصلم میستی رو فی الارض، اولم میستی رو فی الارض. از جمله این آیه هست، آیه 46 سوره حد، افلم یسیروا فی الارض، آیا این جمعیت گردنکش ظالم از خدا بی خبر اینها سیر در عرض نکردن فتکون لهم قلوب یعقلون بها. این سیر در عرض سبب بشود قلبهاشون بیدار بشه، اندیشه هاشون به کار بیفته. او آذانم یسمعون بها، گوششون شنوا بشه. سیر در عرض گوش شنوا یعنی چی؟ صدایی نیست. اما اگر انسان یه مقدار توجه داشته باشد، کنار کاخ کسرا که می ایستد، صدای فریاد از بند این کاخ ویران شده و از قطع قطع آجرها و سنگها بلند است. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو. پند سر دندانه بشنو زبون دندان. گوید به تو ما خاکیم، ما خاک توی مکنون. گامی دو سه بر مانه، اشکی دو سه هم بفشان. اینها دارن با ما سخن میگن، حرف میزنن. بیا یه قدم که این کاخ بذاری، یه قطره اشکی هم بفشانی، پایان زندگی تبهکاران رو ببینی، پایان زندگی قدرتمندان و سلاطین مقتدر رو ببینید، درس بگیرید، خودتون بیدار بشید، گرفتار غفلت و غرور و خواب نشید. او آذان هم یسمعون بها، گوش انسان شنوا میکنه. بعد میفرماید فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشم سر بینا نمیشه، یعنی اگر بینا بشه مهم نیست، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشم دل نابینا میشه و مصیبت اونجا. عقل انسان از کار بیاد، چشم ظاهر از کار افتاده، بیماریه مهم نیست، مهم تعمل قلوب التي في الصدور. 14 آیه، 7 سیرو فلر، 7 اولم یسیرو یا افلم یسیرو فلر. چقدر زیبا قرآن بحث میکنه این عامل بیداری، یعنی مطالعه تاریخ گذشتگان رو برای ما به عنوان یک عامل تنبه بیداری مطرح. کلام مولا علی علیه السلام هم در اون وصیت‌نامه‌ای که برای فرزند دلمندش امام حسن مجتبی فرموده است، لابد فراموش نفرمودی. مضمون وصیت‌نامه‌ای که نقل شده این است، یا با نهی هر زندم اینی و این لمکو قد عمر تو عمر من کانه قبل. من عمر پیشینیانو نداشتم، از روز اول با حضرت آدم نبودم، با نوح نبودم، با ابراهیم نبودم، با موسی و عیسی نبودم. ولی حالا تاریخ اونها رو مطالعه می کنم. ولیکنی نظر تو فی اخبارهم و سر تو فی آثارهم. آثاری که از اونها مونده است می روم سیر می کنم، اخبارشون رو هم در صفحات تاریخ می خوانم. نتیجهش می دونی چیه فرزنده؟ و کنی به من تا الیم اخبارهم قد عمر تو ما اولهم الاخرهم. این اخبار که من رسیده و محصول عمرشون تجربیاتشون رو من یاد گرفتم، مثل این است که همیشه با اونها بودن. چه تعبیر جالب. یعنی میخواییم عمری داشته باشیم معادل عمر از اول دنیا تا به امروز. برو آثار گذشتگان رو ببین، مگر زندگی محصول چیه؟ محصول زندگی چیه؟ تجربه.
این محصول در صفحات تاریخ از اونها مونده. اگر این محصول رو چینی مثل این که عمری داشتی از اول دنیا تا به حال، عمر آدم تا به حال 6000 سال بیشتره کمتره نمیدانم، هرچه هست عمر تو میشه.
محصول تجربیات اونها رو در اختیار بگیر و از اونها بحث گیری کن.
الیم اخبارهم قد امرت ما اولهم الى آخره.
این در وصیت معروف امام حسن مجتبی در همین نهج البلاغه پیدا کردنش هم سهل و ساده و آسان.
به هم جمله دیگر
از خطبه 182 مولا در اینجا برای شما بخوانم.
اولا این خطبه رو کی مولا خوند؟
مرحوم سید رضی میگوید هنگامی که میخواست مردم کوفه رو تشویق کنند برای جنگ با شامیان قاصب و زاده،
یه سنگ گذاشتن رفت بالا سنگ
ایستاد، جمعیت هم دورش،
معلوم میشه مسجد نبوده، منبر نبوده،
از میان جمعیت بالاتر بیاد.
راوی میگه نگاه کردم دیدم در بدن نازنینش یه لباس پشمینه بسیار ساده بود،
کفشی که در پا بود از لیف خرما بافته شد،
مثل همین
جنس باد بزن، یه همچین کفشی عظیم،
شمشیر بر کمر مولا بود
اما جواهر نشان نبود، غلاف جواهر نشان نداشت، بند شمشیر که به کمر بسته بود از لیف خرما بود.
همین بند درختان نر
اول این خطبه 182 سید رضی اینا رو که میگم نوشته.
با این وضع ساده دعوت به سوی جهاد میخواد بکنه، روی سنگ ایستاد، خطبه کوبنده خون، چند جمله از اون خطبه کوبنده شاهد عرض من است. گویا صدا می زند این مردمی که به این دنیا دل بسته اید و در مقابل ظالمان و جباران سکوت کرده اید و به میدان نبرد اونها نمی روید،
نگاه کنید به تاریخ گذشته،
عین العمالقه
و ابناء العمالقه، عمالقه و فرزندان اونها کجا رفتن؟ عمالقه قومی بودن، قامت‌های خیلی رشید داشتن، استخوان‌های قوی، قد و بالای رشید، کوه‌ها را می‌کندن، خانه در دل کوه‌ها می‌ساختن، حکومتی بسیار نیرومند و قدرتمند داشتن، عمالقه می‌کنند. همونها بودن که بنی اسرائیل گفتن ما نمیتونیم بریم در بیت المقدس، این نفیها قوم جباری، یه جمعیت نیرومندیه، ما بنی اسرائیل از پس عمالقه برنم، همه اقوام از چون حساب میبردن. مولا میگه این عمالقه، عمالقه کجا رفتن؟ و ابناء العمالقه، فرزندان عمالقه کجا رفتن؟
اجن الفرائن و ابناء الفرائن،
فرعون ها کجا رفتن؟
فرعون زاده ها اونها کجا رفتن؟
اجن اصحاب و مدائن الرحم،
صاحبان شهرهای قدرتمند رحم،
اصحاب الرحم دو جا در قرآن بهشون اشاره شده، مولا هم در اینجا مطابق این خطبه اشاره می کند. کجا رفتن اصحاب الرد؟
الذین قتلوا النبیین، همانها که پیغمبران رو کشتن، و اتبعوا سنن المرسلین، سنت های رسولان خدا رو خاموش کردن، و احیوا سنن الجبارین، و زنده کردن سنن جبارانو. بعد بیسمن یه چند جمله درباره معرفی اصحاب الرس که در اینجا مولا به اونها اشاره کرده عرض کنم. کلمه رس باره و سین در لغت دو معنی داره. یکی معنی شاهه، یکی هم به معنی آثار کمرنگی که از چیزی باقی میمونه. عرب میگه رنگ. و هر دو معنی هم درباره این قوم هست. اولا اینا اصحاب الرسن، آثار کمرنگی در تاریخ از این قوم باقی مونده. و ثانیاً اینها دارای چاهای آب فراوان گویا بودن و از اونها استفاده برای زراعت هاشون میکردن و تمدن عظیمی به وجود آوردن. اینا جاشون همین کشور ایران ما بود. 12 قبیله بودن، 12 شهر بزرگ ایجاد کرد. مدائن شهرها، شهرهای مقتدر، نیرومند، آباد، و هر شهری شده به نام یکی از نامهایی که امروز نام ساده برای ما، شهر فروردین، اردیبهشت، خرداد. و ظاهرا نام ماهای ما از نام شهرهای اونها گرفته شده است. مراسمی هم داشتن، در مراسم سیزده مال اونا. هر روزی از یه ماه رو عید می گرفت. در اون شهری که به نام اون بود جمع شد، مراسمی انجام شد. آخر سال هم که می شد 12 روز به نام 12 شهر. و روز 13 اون روزی بود که روز جشن و عید و شادمانی اونها بود. اینها بت‌پرست بودن، چی می‌پرستن؟ درخت صنوبر در تاریخ داره، درخت‌های صنوبر در کنار آبادیشون طرز آسمان کشیده شده، درخت‌های صنوبر هم در جاهای پر آب و خوش آب و هوا می‌روید، طرز آسمان کشیده درخت صنوبر رو می‌پرستن. انحرافات جنسی خطرناک داشتن، حتی همجنس بازی، حتی در میان زنانشون، و فساد در میان اونها قوغا میکرد و بت‌پرستی هم قوغا میکرد. خداوند میخواد اتمام حجت، پیغمبری برای اینها فرستاد، ولی از این عبارت مولا استفاده میشه انبیای آمدن، پیغمبران متعددی آمدن. پیامبر آمد، نصیحت کرد، گوش ندادن. اتفاقا مقارن آمدن پیامبر یکی از اون درختانی که بت بزرگ اونها بود خوش شد. حالا بیا و تماشا کن. گفتن این از آثار همین که ادعای نبوت میکنه. نفس این اثر گذاشت در بت بزرگ ما و خوش شد. بیایید و چاهی بکنید. در درون چاه خنجرها و نیزه ها بیندازد و نوک این خنجرها و نیزه ها بالا باشد و این پیغمبر در اونجا بیندازد. در چاه رو ببندید، اون گوشه بنشینید، گوش بدید ناله های این پیغمبر. حالا میخواهی به قصد برسانی، این شکنجه چی؟ و این لذت بردنی از شکنجه های یک پیغمبر بزرگ الهی، این چه معنی داره؟ من این کار کردم، پیغمبر بزرگشون رو کشتم، بعد هم عذاب الهی گویا دامنشون رو گرفت، تمام شهرهاشون ویران شد، در هم کنده شد. این اصحاب رست، اصحاب رست کجا رفتن؟ الذين قتلوا النبيين، پیغمبران رو کشتن. اطفئوا سنن المرسلين، احیوا سنن الجبارين. این الذين صاروا بالجيوش، با لشکرهای نیرومند حرکت میکردند و هزموا بالعلوب، هزاران هزار لشکر دشمن رو شکست میدادند. و اسکروا العساکر، لشکرهای پشت سر هم آماده میدان نبرد. و مدن المدائن، شهرهای نیرومند آباد ساختن. کجا رفت؟ چه شد؟ آیا اینها مایه بیداری ما نیست؟ اگر بخواهیم واقعا تن به اندرز بگیریم، اسباب بیداری در عالم فراوان. یه جو توجه، مطالعه، اندیشه. ما هم مثل اونها به هر قدرتی برسیم دیگه بالاتر از قدرت اونها. شما به این قدرت فراینه چقدر؟ امروز هم هیچ قدرتی به اندازه قدرت فراینه مثل پیدا نمیشه. به قدری قدرت داره که یه دونه قبرش این احرامه نیست. احرامی که 4000 متر تقریبا قاعده حرم، چند میلیون سنگ عظیم از فاصله 1000 کیلومتری، اونجا سنگ نیست، از فاصله 1000 کیلومتری چند میلیون قطعه سنگ رو کلی هم گذاشته برای یه قبر، قبر فرعون. چه شده؟ کی مونده از اینها؟ چرا ما بیدار نمیشیم؟ یک سخن هم از مولای بزرگمون علی علیه السلام بگویم و بحث و پایان بگم. با فرق شکافته در میان بستر افتاده داره برای مردم وصیت اشاره به همین بحث فرمود انا بالامس صاحب کن و الیوم عبرتون لکن و قدم مفارق کن. یعنی فرق شکافته من در عبرت هست برای شما. من و حال من واعظه، واعظم، دیروز مثل شما بودم، نیرومند، قوی. تمام عرب حمله می کردن، من پشت به میدان نمی کردم. امروز عبرت هم برای شما در میان این بستر و فردا از شما جدا می شود، می روم از میان شما. همین برای عبرت شما کافیه. جایی که علی با اون عظمت، با اون قداست، با اون پاکی دنیا با اون چنین کنه، بنده و شما دیگه چه حساب می کنیم؟ انا بالامسه صاحب و الیوم عبرتون لکن و قدم مفارق کن. السلام علیک یا امیر المؤمنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.